از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنها هم همیشه دستر در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، دوستدار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا بر ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاین که وجود داره، من همچه یک هم سنف هشت مکتب بود کامل مکتب آنلاین کردیم. از سیست گوشی هم راش درست می خونم. درست است مکتب های آنلاین جواز سرد نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ضعفیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا اون فایل فرمان خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و در خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، مثلا پود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهان به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یاد فوتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان از ترک گفتن. با پروژه هایی که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همی وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی به خانه‌داری پرداختن. تعداد از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در امی ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم. بدلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط های دشوار است. محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه‌نگار جایز در منطقه جنگ است. جای دکتر رو بس هاوس هست. به خاطر از اینکه اونجا سوجت بسیار زیاد داره. اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم. ولی افغانستان با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم. دکتر پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره موقعیتم پیدا میشه پشتخانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند. فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن؟ از حلقه خودتان.
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاصی بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است. احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم. دیگه متاسفانه اکثریتشان در آمدن. ولی ما راضی هستیم. از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان، با تمام منا راضی هستیم. به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده است. در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بکر میگوزینه یه از کدام میتونن خواب بکنن بیا اونجا کار بکنن. یکی از دلایلی که مفیده یه بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و وقتشون رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتید و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را هم خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم آبتر، ولی پدرجانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که در جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در این چرسه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از اینکه من مسئولیت خانواده ما با دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتره که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم را روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تا هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوام یک گزارشگر شوم و من میخوام واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متوجه نمیشیم که روزنامه نگاری بخونی به دلیل اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقتی انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدامش بخوام یاد کنیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم من این رشته رو انتخاب کردم. شب این سنتاج کنکور مایلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یاد شدن از من، همه شوقه شدن که تو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره 360 نمره است. من وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی هم نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره تو میتونستی تو بشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود. متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سریدی دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چی کنه فکر میکنه؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل تکمیل دانستم، و امهی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و از این حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما این است بر تمامشان از خانه رفت بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درد میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نکن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان افتاد و هر پدر و مادر دست دختر خود را گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ماست که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون را به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم رو ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. می‌بینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب بریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم بیبینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین‌الملل، از تمامشان درخواست کردیم به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیست صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید بستن جده نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه من مکتب آنلاین میخوانم. برای من با وجوده که گلایه کردی سنت من میتوی گفتم بسیم تحصیل تا بلند دادن. مهم نیست که برای تو سنت بکن. دو تا نموزه که مرا خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میکن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین بلند درست میخوانم. اینا تمامشان کارایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکنه. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادایشان نه یک سریعت دخترها بستنده شدن. کش خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند. یک زلزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست نده. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 75 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00 42 75 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، این مال ما اینیگه کشتیم گرمی از 3 درجان بالاست. خطن این میوندی چی از رایی که برخ در این برخ عدالت نمی کند. در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که طلاسه که بلند منزل ندارد، در سایی وزی اکبرخان و کسار نو این جایی نمی کند. برخش فقط این حال برخ نیست. نو بجی شو نه 12 1 بجی شو میره بازده که تا پس تا اینیمی تا میاد جفه نه به یک 5 دقیقه 10 دقیقه حال مردم چی چاره خود کنه. او سلامی برخ هست، روشنی سلامی برخ هست، مردم غریب بیچاره است. غریب بیچاره است خواهد سلام بخلاص خدا همتر گذید. ولی کنی عدالت ندارند. دیگر ما خواهش کنیم که نمیر یک گوشه بال اگر نشل کنی لطف میره بایدی کنی که نمیر یک یا بسوان همی از همی بیعدالتی خلاص شوان بس مردم غریب بیچاره برخ ایلا کنند. وزی یک برخون اینجا برخ است. فقط اینمی جایی که مردم غریب بیچاره است مثل دیدانا، مثل نوابات مسایی، باغرایی، جنگلک، اینمی جایی برخ خطن برخ گل است. گم است. ولیکن
برقا روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده، ولی هم که برقا دائم رفته روزی یک ساعت دو ساعت برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
چند وقتی هم چه باید کردم که برق خوکت نیست. یک دفعه شام با یک عزش به جباد میری از ده بجه از این بجنه یک دو ساعت بازگون میشه بلیش دو چند. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی پیسه دادیم. بزن که دیگه خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست، گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و برق همه چرا که آب کمی نکنی و چرا کنی این فیلن جان. و شما زنگ زدیم 15 کم هفت هست خط نهو در خانه نیست، مردم از ویعوی دل گرفتن در صورت دیگه نهر شخصی است، مردم پیسه به نهر شخصی میده. حالا این حکومت در کار تیج کار نظر ایبت که رفا و آسایش و بسی مردم فرام بسازه سر مردم میره کربلا میسازه. اینی میره هیچ جای نه جای شفاعت ما را باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم. هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم، چی رقم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم. اگه ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میتنر شخصی به شما چی تا روز داره که میره شما سر مردم میره خمه اون بیتنیم.
از ولایت بغلان، ولایت شواله بغلان مرکزی، اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، این حالت ماست. این آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، این آب خوردن ما در پتکاست.
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته. آبی آشامیدنی تا دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت‌های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما این روز سر اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود. اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواهد داد. میشنیم و میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکیان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخل این کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضیاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما اومدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا بر چی اساسی یک تصور از افغانستانیا داره و یک ترسوب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
شب ما خودم سر جاده دولت آباد میام اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت همایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی، دو خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اینجا مشکلات بسیار زیاد در اثر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم با شما و با تمام کارکنندگان شما، انشالله که جور سعادتمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه بلکه در ترکیه هم اذیت آزار زیاد واری شده، برای از اینکه متواتر شکایت میایه. شما خودتان شاهد بعض مشکلات بودین، قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنیم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله چند وقت پیش در اینجا مشکلات بین سوریه و ترکا خیستن که یک موضوع تجاوز طفل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده، دکانای سوریه ها را مهاجرین زیاد آزار اذیت کردن، آتش زدن. همون محله که امی موقعی که من تو مفکر شده بودن، در اون محله محله ما بوده که ما در اونجا زندگی میکردیم. تقریبا در اون محله که میگم ولایت قیصریه یک ملفان ما بودیم، در اونجا بلومون سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید مادیم، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم، حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن نه دارن ندارن. بلیمون ما در خانه خود قید بودیم، زیاد وضعیت بسیار زیاد وقتی بودن. دو هفته بعد که ما برامدیم به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کرای خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برامدیم به کاربار خود. وقتی که تقریبا یک دو روز سه روز از کار ماتیر نشد که پسرم ما از کار آمدم و تقریبا نشتیمیم بجه شام بودد، پسرک ما که عبده سالان بشسته کنو به ما گفت مادر ما بسیار گشنه شده بودم، بچه ما فعلا مانده و خسته آمدیم، یعنی زر صبر که ما خستگیم بفشه و ما برطان خدا آمدم میکنم. گفت مادر خیلی چیزی بودی که نردوانه پیک میکرد پیسه بودی که بخرم. گفتم ما بچه می خیلی پیسه رو بگید می نور پر اکتا سودا و کیک بخر زود بخونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در دکانم بسیار مغازم نزدیک خانه ما، یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دانه پلیس در پشت دروازه ما برآمد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است. مثلا بله اینجا است که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتید زفت کردم و موجا پولیس ها کل منتظر بودن که تا که ما دوش آمدم من گفتن که برین دفلانه شفا خانه سرطانه ببینه ند بگه چود شوارم خانه نبود، پس سرک کلانم گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تا که اتوبوس بیه. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما اقلا کمک کنم شفا خانه میشه پسرم برسان. گفتم موضوع مربوط خودتان از خودتان میتونی خود هر رقم طریقی که میرسونی خود برسونین، فقط نام شفا خانه رو برم. گفت وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرا با ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، شش نفر سر شمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلپتن، ما نمیخواییم شما ماجرین هستن، چرا وطن ما رو اشغال کردیم، از وطن ما برای این بایی بانه. شش نفر بالای یک طفل 17 ساله، اونو نفرام همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از آن 21 ساله، 20 ساله، 96 نفر، 101 نفر، غلبه کو، آن قدری را غرق خون ساخته بودن، چشمش بسیار دولت بد رسانده بود، سر قصرش، بالاخره که بیون شده بوده بود، ضربه چاقو زده بودنش، که وقتی که دیدم که آن قدر تشب خانه این طفل مخون زایه می کنه، اما دکترها فقط سرم بستر دیدیم که به کساور انداختنشو محق وقت رفتم اتا به عشق و خوش کشده بودیم نوی چیز، فقط می خواستم که کومه کنم به سر خود، هر قدر که چادرم بود دسمال بود یه دمویسته بازویش رانش گرفتم که خون چپ شوه، از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، یه خون ضعیف هستی طفل، یه خون رو چی میکنه؟ گفته که موضوع پلیس عالی نشه، ما نمیتاری بیره تدایی کنیم. امی قدر کردم که یه برنتاش یا رو داشت بسته کردم که دم خون استاد شود. بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد، دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد، حتی گفت زده نمیتونست از است که حالت بد داشت. بالاخره ایده که مولاد شنیش در جست کردن چیز کردن، پلیس تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دیگه شفاخانه، کفی شفاخانه تدایی زیری کردن نمیتونه، رفتیم در شفاخانه شهید آسمانه میگن در اوجه رفتیم کجا ایده گرفتن تقریبا ساعت 4:30 به جسو بیره کوک زدن، تو خودتان فکر کنید برای وی اکسیدنت سبجیک نکردن، یک پشکاری نکردن، حتی وقتی که کوک رو زدن ده کوک زدن، حتی پشکاری قرختی به طفل نکردن، چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیتونی درد احساس کنه دسته که دالت بز بود، با خدا قسم که تا پشکاری قرختی بایی نکدن ایره دختن، اما خودم بودم که از پیشش فقط در وقت کوب زدن یا وجودی خودم نداخل مامون جمعه کنم مرد قدر کنیم این وقت شما اجازه بتوز مگرم که بیا کب گپ نیست برو بالی سرش باش، و مثل که اگه ایوانا بگیرن کوب بزنن ایره ده کوب زدن دختنشم، بالاخره پس تقریبا در مولاد یک خلطه انتیبیتیک برش دیر کردن، بسیار خورد انتیبیتیک نخصه لایشتا کده که برین اینجا تکس شفاخونه را تایی کنیم، تکس شفاخونه را ما که در مولاد ما که تازه رفتیم ماست کجا میکردیم که شما تکس شفاخونه و پایتی شیعشا گفتیم بعد انتیبیتیک میکنیم، گفت درست هستن مریستان ببرین اگرای پلیس برین، پس رفتیم اگرای پلیس رفتیم، پس در او حالاتی که بچه در این رقم مولد اقلا به این خون تیر نکدن، اقلا میره بیاد این مدت اقلا یک شب یک رسخ نگام میکدن برای زی سیدم تبجیخ میکدن که بچه که دالت خود نی، بالاخره رفتیم در جای پلیس در اینجا رفتیم، وقت پلیس تبجیم زیاد سوال جا وقت دقیقاتی یا شکایت داشت دادیم، من ما رایی که ببریم خانه گفتم ما چی اقام بریم خانه گفتم ما نمیتونم مرد سیاسر نده پیش من نه پول نه پیسه این چیز نیم من چی اقام تا خانه رو بروم، بالاخره پلیس مجبور شد که ما رو در موتر شان در خانه رسوندیم، مرد رفتیم باخر نشد دیدیم که حالتی بچه این چیز، رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود که گفتیم میده یک در برش دوا یک چیز تبدیل که آمد داخل خانه بر سیرون دیر کرد پچکاری درد تسکین درد دیر کرد، و بالاخره شب دوم شامت باز من پولی زنگ است که بیاین شما چیز داد تکس کنیم نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنیم، نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم؟ ما این بچه زخمی رو چی رقم دارم؟ مجبور هستم به این تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم روی تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردن دیدن که شش نفرم و ارشششان رو گرفتار کردن. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم؟ ما در اون معلق. با ما اجازه خانه رو نمیده که ما تغییر بدیم خانه رو. از یک جمعیت میخواه. اولایت ما رو تغییر نمیده. او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان. دولت بد. سه چهار روز بعدش رفتم سر کار. و سر کار تا موتر رو بوست می آمدیم و طرف خانه رو خواب می شم. سه تا بچه جوان وقتی که در پسر شلطی مشیشتر گفته که نمی فهمون که تو خانه می رانیستی یا افغانیستی نوبت بچه ات خلاه شد نوبت تو می رسد شکایت تا پس بگی. پس ما ترسیدم در پیش این مامی که چیزی پولیس تاشنم قرقل میگن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کنم گفتم مرا میکشن اولادای ما میکشن میگه ما مرا تعدیب میکنن که پیچ گفت نیست برو خانه بری چیز گفت نیست که موضوع وایم نیست گفت تک نمیکشن برو گفت بچه تک نمور تو هم نمیموری پس آمادم خانه خود این شما بگوین ای چی رقم دولت هست چی رقم چیزی است چی رقم مرایل به خود پیدا کنید سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه به سازمان زنگ می زنی سازمان میگه موضوع پلیس است. آل تو به چی رقم سازمان هستی؟ اگر یک ترک دالمان فکر که ترکیه که امن است چقدر ترک ها دالمان است اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتان در کل دنیا می رسد یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد در تمام جهان سی چه که افغانی نیه کم کار کرد چ چرا نام ترک نمیکنن؟ چرا واسه ترک دیلن؟ چرا قطعه ترک پر میکنن؟
خانم قریشی کل قصر کردین، تشکر. آقای وجدانی شما چی تبصره دارین در مورد؟
سلام مجدد آقای نظر خدمت شما، خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه ای که اتفاق افتیده، بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم. در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنن نباید قسمی شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن به کشور میزبان، اونا بیان مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت، متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند. اینا بناهن جرم فردی است و هر شخص میتونه، حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا. بنان ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچون حادثه دخیل هستند. شما ببینید قضیه که در آلمان اتفاق افتید، اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن، به خصوص افغان ها، پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و اکتداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود. من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها، بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا از نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن.
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی، ما این سوالا را از بسیاری نفرا ترک کردیم، بالاخره راه حل چیست؟ همین موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغانها، آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا سب کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغانها و شکل مهاجر زندگی کنن و چی و شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار میگیرن، در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین‌المللی در این مورد سم داده شود و از اونا استفاده شود که جلو اینطور تخلفات و تخطی‌ها را بگیرن. این وظیفه اساسی دیپلمات‌های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستند دفاع کنند. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتود ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده زندگی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این
این می پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم به شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین نام معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0042-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیماری دیم بودرا
در دلم دادی چرا؟ جا در دلم دادی چرا؟ چشم خمار آلود را آینه ننماید کسی بیمار دین بود را. جا در دلم دادی چرا؟ چشم خمار آلود را آینه ننماید کسی بیمار دین بود را. جادر دلم دادی چرا؟ چشم خمار آلود را آینه ننماید کسی بیمار دین بود را. جا در دلم دادی چرا؟ فرهاد به جا می کشد، فرهاد به جا
میکشد این زحمت بیهوده را. جا در دلم دادی چرا چشم خمارا دوده را، آینه ننماید کسی بیماری بوده را. جا در دلم دادی چرا چشم خمارا دوده را، آینه ننماید کسی بیماری بوده را. جا در دلم دادی چرا